فصل 11. کمیسر اسپنس روبروی پوارو نشست، آه کشید و گفت: منظورم این نیست که بگم موفقیتی نداشتی، موفق شدی، ولی چیزی که به دست آوردی خیلی اندکه و تقریبا ناچیز. پوارو سر تکان داد و گفت: بله میدونم، به تنهایی کافی به نظر نمیرسه، ولی مطمئنم چیزهای بیشتری هست که باید پیدا کنم. هنوز نمیفهمم چطور من یا سرگروهبانم متوجه این هفته نامه نشدیم. نه نه، شما نباید به هیچ وجه خودتون رو سرزنش کنین، کمیسر اسمیت. برای اینکه قتل خانم مگینتی یک جنایت واضح و روشن بود. سرقت همراه با خشونت. اتاق به هم ریخته و پولها دزدیده شده بود. در نتیجه دلیلی نداشت در آن شلوغی و با وضعی که جنایت رخ داده حواس شما متوجه تک روزنامه کهنه‌ای بشه که احتمالاً موجب سردرگمی بیشتر نیز میشد. کمیسر اسپنس با یک دندگی خاصی تکرار کرد: با این حال باید اون رو پیدا می کردم. همینطور مسئله شیشه جوهر. ولی من تصادفی متوجه شیشه جوهر شدم. ولی همین شیشه جوهر بود که ذهن شما رو روشن کرد. غیر از اینه؟ اون هم فقط به خاطر جمله‌ای بود که شانسی درباره نامه‌نگاری خانم مگینتی شنیدم. ببین استنس، من و تو عادت زیادی به روزنامه‌نگاری داریم. در نتیجه خرید شیشه جوهر برای ما امر عادی و معمولی بود و تعجبی نداشت. کمیسر اسپنس آه کشید و سپس 4 عکس متفاوت روی میز پهن کرد و گفت: اینها همونایین که میخواستی. نسخه اصل عکس هایی که در هفته نامه ساندی کمپانیون چاپ شده. و همونطور که میبینی به مراتب واضح تر از عکس های هفته نامه است. ولی به نظر من وضعیت این عکس ها طوریه که کمک ویژه‌ای نمی کنه. چون گذشته از اینکه رنگ رو رفتن، آرایش موی سر خانوم ها بسیار تغییر کرده و این 4 عکس به گونه ایه که هیچ خطوط مشخصی از سر و صورت معلوم نیست و با این کلاهای گل و گشاد و گلهای رز حتی گوش اونها هم به سختی دیده میشه. فکر نمی کنم شانسی داشته باشی. استنس، تو هم با نظر من موافقی؟ که باید دور ورا بلیک رو خط بکشیم و بگذاریمش کنار؟ فکر میکنم همینطوره. اگر ورا بلیک در براتینی بود، همه از حضور اون اطلاع داشتن، چون اون عادت داره هر جا میره داستان غم‌انگیز زندگیش رو برای مردم تعریف کنه. خب، درباره بقیه هم حرفی داری؟ هرچی بود در آوردم و اگه صبر کنی همه رو تحویلت میدم. اواکین بعد از اینکه آلفرد گریک محکوم و اعدام شد، کشور رو ترک کرد و به جای دیگه ای رفت. ولی نکته جالب، اسم جدیدی بود که انتخاب کرد. خانم هوب. جالبه نه؟ پارو زمزمه کرد: بله بله، چه انتخاب با احساس رمانتیکی. اولین هوب، زیبای مرده. این یک مصرع از شعر یکی از شعرای معروف شماست. مطمئنم با آگاهی این اسم رو انتخاب کرده و اگر یادم نرفته باشه اسم کوچک اون هم اولین بود. اینطور نیست؟ بله همینطوره و به همین خاطر به اوا مشهور بود. ضمناً موسیو پوارو، حالا که به اینجا رسیدیم بهتره بدونین نظر مقامات پلیس درباره اواکین با اونچه در هفته نامه ساندی کمپانیون نوشته شده کاملاً مغایره. پوارو لبخند زد و گفت: چیزی که پلیس فکر میکنه نمیتونه مدرک باشه، ولی به هر حال اشاره بسیار خوبیه. حالا بفرمایین ببینم نظر مقامات پلیس درباره خانم اواکین چی بود؟ طبق این نظر، خانم اواکین برخلاف آنچه در افواه شایع شد، معصوم نبود و قربانی سرنوشتی غم‌انگیز نشد. من آن موقع خیلی جوان بودم و یادم میاد رئیسم و کمیسر تریل که مسئول ماجرای آلفرد بریک بود مدام در این باره با هم بحث و گفتگو می کردن. به نظر کمیسر تریل البته بی این که ثابت بشه همه این کلک ها رو اواکین چیده بود تا با کشتن خانم گریک تنها سد سعادت و تأمین آیندش رو از میان برداره. و نه تنها نقشه اواکین بود، خودش هم اون رو اجرا کرده بود. قضیه به این ترتیب بود که یک روز آلفرد گریک وقتی به خونه برمیگرده متوجه میشه دوست نازنینش راه رو براش هموار کرده و با خوراندن سم همسرش رو به قتل رسونده. اون هم بسیار ماهرانه که مرگ طبیعی جلوه کنه. ولی آلفرد گریک میدونست که این وضع ادامه نخواهد داشت و مقامات به حقیقت پی خواهند برد. به همین دلیل جسد رو در سرداب دفن میکنه و بعد هم با داستانی ساختگی همه جا پر میکنه که همسرش در خارج از کشور فوت کرده. ولی سرانجام وقتی ماجرا کشف و همه چیز برملا میشه، وحشت زده و با سماجت میگه به تنهایی و بدون اطلاع اواکین مرتکب این قتل شده و اواکین روحش از ماجرا خبر نداره. خب چیز یا کس دیگری هم نبود که بتونه خلاف این ادعا رو ثابت کنه. جسد در خونه بود و هر یک از اونها میتونست مرتکب قتل شده باشه. لیکن اواکین با قیافه معصوم و وحشت زده مثل هنرپیشه‌ای زبردست نقشش رو چنان با مهارت بازی کرد که جای شک و شبهه باقی نموند. کمیسر تریل همچنان مشکوک بود، اما متاسفانه مدرک مستند و مستدلی در دست نداشت که بتونه اون رو ثابت کنه. موسیو پوارو، امیدوارم حرفایی رو که زدم ارزش گفتنش رو داشته باشه. حتماً، ضمن اینکه به نظر میرسه حداقل یکی از این زنها اونقدرها هم رنج کشیده و مصیبت دیده نبوده و جنایتکاره. جنایتکاری که در صورت لزوم جنایت دیگری رو هم مرتکب خواهد شد. خب حالا بریم سراغ خانم جنیس کورتلند. درباره ایشون چی میدونی؟ پرونده ها رو با دقت نگاه کردم. چیزهای خوبی پیدا کردم. وقتی زنی مثل ایدیت تامسون رو اعدام میکنیم، باید جنیس کورتلند رو هم اعدام میکردیم. حالا چرا اینطور شد؟ نمیدونم. به هر حال جنیس کورتلند هم به هیچ وجه کمتر از شوهرش نبود. هر دوی آنها بدجنس بودن و هیچ یک امتیازی بر دیگری نداشت. شوهرش سادیسمی و منحرف بود، ولی خود اون هم اون جوانک شاعر مسلک رو فریفت و در اختیار گرفت. نکته جالب اینجاست که در طول این ماجرا مرد سوم و ثروتمندی همیشه در پشت صحنه حضور داره بدون آنکه کسی از وجودش با خبر بشه و در حقیقت همین مرد بوده که جنیس کورتلند میخواسته با اون ازدواج کنه، ولی وجود شوهرش سد راه بوده. بالاخره با اون ازدواج کرد. اسپنس به علامت نفی سر تکان داد و گفت هیچ اطلاعی ندارم، ولی اون هم به خارج از کشور رفت. خب بعد چی شد؟ اسپنس دوباره به علامت نه سر تکان داد و گفت از جنیس کورتلند رفع اتهام شد و آزاد شد. حالا اینکه ازدواج کرد یا نه کسی خبر نداره. پوارو حرفهای دکتر رندل را به یاد آورد و گفت آدم ممکنه روزی اون رو در یک مهمانی ملاقات کنه. کاملا درسته. پوارو متوجه آخرین عکس شد و گفت و بالاخره این دختر کوچولو لیلی گمبول، درباره اون چی میدونی؟ زمانی که این اتفاق افتاد اون خیلی کوچیک‌تر از اون بود که به علت جنایت محاکمه بشه. مطابق رأی دادگاه به مدرسه‌ای رفت که مخصوص تعلیم و تربیت این بچه‌ها تأسیس شده. در مدرسه رفتار خیلی خوبی داشت. در آنجا تون نویسی و ماشین نویسی یاد میگیره و تحت نظر دادگاه به کاری مشغول میشه و فکر میکنم بهتره دور اسم این دختر کوچولو رو هم مثل ورا بلیک خط بکشیم. به هر حال بعدها رفتارش رو در اجتماع نشون داد. دختر معقول و منطقی بود و هیچ کسی هم دختر 12 ساله‌ای رو که تحت تأثیر عصبانیت آنی مرتکب جنایت شده تا آخر عمر مجرم نمیشناسه. نظر شما چیه موسیو پوارو؟ من هم بدم نمیاد، ولی مسئله ساتور آشپزخونه مطرحه. لیلی گمبول با ساتور آشپزخونه عمش رو به قتل میرسونه و قاتلی ناشناس هم با استفاده از شیء مشابه خانم مکگینتی رو به قتل میرسونه. نمیدونم، شایدم حق با شما باشه. به هر حال موسی و پارو از این حرفا گذشته. واقعا خوشحالم که میبینم کسی مزاحمتی جدی برای شما به وجود نیاورده. پارو دفترچه یادداشتش رو باز کرد و گفت اواکین اگر زنده باشه حدود 60 سال داره و دخترش که هفته نامه سنده کامپانیان دربارش چنان با آب و تاب نوشته باید حدود 30 سالی داشته باشه. و لیلی گمبول هم باید هم سن اون باشه. جنیس کورتلند هم کمتر از 50 سال نداره. اسپنس به علامت تایید سر تکان داد. با این حساب باید روی ساکنان براتینی کار کنیم. به خصوص کسانی که خانم مکگینتی براشون کار می کرد. به نظرم فکر خوبیه پوارو. بله، ولی نظر به این که خانم مکگینتی خدمتکار بود و بنا به نیاز به این خونه و اون خونه میرفت، کار مشکل میشه. و با توجه به این موضوع، بهتره در آغاز فرض کنیم چیزی که خانم مکگینتی دیده که ظاهراً عکسه در یکی از خونه هایی بوده که همیشه و هر هفته به اونجا میرفته. موافقم. و اما درباره سن و سال، این مورد هم به ما کمک میکنه. اول خانواده ودربی رو مطالعه میکنیم که خانم مکگینتی در روز حادثه در خونشون کار کرده. سن و سال خانم ودربی با سن و سال اواکین کاملا جور در میاد. ضمن اون که خانم ودربی هم دختری داره که بنا به گفته خودش نتیجه ازدواج قبلیشه و به نظر من باید هم سن و سال دختر اواکین باشه. ولی عکسا چی پوارو؟ یعنی اینا هیچ کمکی نمی کنن؟ عزیز من، میدونی چند سال از زمانی که این عکس رو گرفتن میگذره؟ امکان نداره حالا کسی بتونه با قاطعیت هویت اونها رو شناسایی کنه. آدم فقط میتونه بگه بله، این عکس نشون میده مثلا خانم ودربی در ایام جوانی قطعا زن زیبایی بوده. اما اونقدر ظریف و شکننده است که بعید به نظر میرسه بتونه مرتکب جنایت بشه. ولی اگر اشتباه نکرده باشم، مردم درباره اواکین هم همین عقیده رو داشتن. با این حال برای پی بردن به قدرت بدنی کسی که خانم مکگینتی رو به قتل رسونده که کمک مؤثری به شناسایی قاتل خواهد کرد، قبل از هر چیز لازمه بدونیم آلت جرم دقیقاً چی بوده و چه مشخصاتی داشته. مثلا دستش چه شکلی بوده؟ آیا میتونسته اون رو به راحتی دور سرش بچرخونه؟ تیغش چقدر تیز بوده؟ و خلاصه از این حرف ها. بله بله درسته. هنوزم نمیفهمم چرا نتونستیم پیداش کنیم. ولی به هر حال لطفاً ادامه بدیم. تنها نکته قابل ملاحظه دیگه‌ای که میتونم درباره خانواده ودربی به اون اشاره کنم اینه که آقای ودربی نمیتونه اونقدر بدرفتار باشه. ولی میتونه به راحتی خود رو بدرفتار و نفرت انگیز جلوه بده. عقیده من عمدن این کار رو میکنه و هر وقت اراده کنه رفتار بسیار ناخوشایندی خواهد داشت. دختری که من دیدم دیوانوار فدایی مادرش و به شدت از پدرخواندش متنفره و بعید نیست برای اینکه پدرخواندش از گذشته مادرش خبردار نشه مرتکب این جنایت شده باشه. یا مادرش، اون هم به همین دلیل. شاید هم خود آقای ودربی، اون هم برای جلوگیری از بی‌آبرویی و رسوایی که برملا شدن گذشته خانومش به وجود میاره. بسیاری جنایات رو آدم‌های بسیار خوب برای حفظ موقعیت خانوادگی و آبرو انجام دادن. البته فراموش نکن اینها فقط حرفه و هیچ نکته قابل ملاحظه‌ای در اونها وجود نداره و برای توجیه انگیزه های گوناگونی که میتونه مسبب این جنایت باشه گفتم. اسپنس به علامت تایید سر تکان داد و گفت اگر مطالبی که در هفته نامه سانده کامپانیان نوشته شده تا حدودی حقیقت داشته باشه، خانواده ودربی بهترین و مطمئن ترین مظنون ما هستن. دقیقاً. و تنها شخص دیگه در براتینی که سن و سالش با اواکین جور در میاد خانم آپوارده. ولی به دو علت خانم آپوارد نمیتونه همون اواکین باشه که بعد از سالها خانم مکگینتی رو به قتل رسونده. اول اینکه خانم آپوارد بر اثر ابتلا به آرتروز شدید نمیتونه راه بره و اکثر اوقات در صندلی چرخدار مینشینه. کمیسر سنز حرف پوارو را قطع کرد و گفت: بله، فقط تو کتاب هاست که همیشه صندلی چرخدار قلابی و گولزنکه، ولی در زندگی حقیقی اصلا اینطور نیست. پوارو گفت: دوم اینکه خانم آپوارد زنی جدی و با اراده به نظر میرسه که به عقیده من در پیش برد اهدافش تمایل بیشتری به زورگویی داره تا ناز یا چاپلوسی کردن. روحیه‌ای که اساساً با شخصیت اواکین جوان کاملاً مغایرت داره. او اینکه روحیه انسان‌ها با گذشت زمان نیز تغییر می‌کنه و در خیلی موارد افراد مسن اعتماد به نفس و خیشتنداری بیشتری دارن. کمیسر سنس گفت: بله، همینطوره. به نظر نمیاد کار خانم آپوارد باشه، ولی غیر ممکنم نیست. خب، حالا بریم سراغ بقیه. لیلی گمبول. فکر میکنم بهتره دور اون رو خط بکشیم، چون کسی به سن و سال اون در براتینی نیست. مگر اینکه یکی از زنهای جوان جراحی پلاستیک کرده باشه تا خودش رو پیر نشون بده. ناراحت نشو، شوخی بیمزه‌ای بود. پوارو بی‌اعتنا گفت: سه زن در براتینی هستن که همگی حدود 30 سال دارن. دیدری هندرسون، همسر دکتر رندل و همسر آقای گامی کارپنتر. منظورم اینه که هر سه مورد میتونن لیلی گمبول یا دختر اواکین باشن. اون هم باید به همین سن و سال باشه. چی حدس میزنی؟ پوارو نفس عمیقی کشید و گفت: از دختر اواکین هیچ اطلاعی نداریم. نمیدونیم قد بلنده یا کوتاه، سبزه است یا سفید. اول حد زدم دیدری هندرسون همون دختر اواکینه. حالا بریم سراغ دوتای دیگه. قبل از هر چیز باید بگم مطمئنم چیزی خانم رندل رو ترسونده و هراسان کرده. نکنه از تو میترسه پوارو؟ فکر میکنم همینطوره. اسفنس خیلی آهسته گفت: شاید خیلی مهم باشه. حرفی که تو زدی معنیش اینه که خانم رندل یا لیلی گمبول یا دختر اواکین. ببینم، سبز است یا سفید؟ سفید. لیلی گمبول دختر سرخ و سفیدی بود. خانم کارپنتر هم ظاهراً چهره‌ای سفید و روشن داره، البته با آرایش بسیار. معلوم نیست چهره واقعیش هم به همین زیبایی یا نه، ولی به هر حال چشمان بسیار زیبایی داره، درشت و آبی رنگ. کمیسر سن سر تکان داد و به دوستش گفت: آی پوارو، مواظب باش. میدونی وقتی به طرف پنجره اتاق دوید تا شوهرش رو صدا کنه یاد چی افتادم؟ یاد پروانه های زیبا و کوچکی که شبها دور لامپ های روشن پرواز می کنن و مدام به لامپ برخورد می کنن. اون هم ناگهان با یکی از مبل ها برخورد کرد و افتاد روی اون و دستهاش رو مثل بالهای همون پروانه ها دراز کرد. اسفنس با حالتی حاکی از دلسوزی و اغماز به پوارو نگاه کرد و گفت: معلومه که طبع حساس و رمانتیکی داری موسیو پوارو. چه با احساس، پروانه های زیبا و کوچک، چشمان درشت و آبی رنگ. رمانتیک و احساساتی، اصلاً و ابداً. دوستم هیستینگ بله، ولی من هرگز. من همیشه بسیار واقع بین هستم. منظورم از گفتن این حرف ها این بود که به شما بفهمونم وقتی زنی ادعای زیبایی داره به چشمانش نگاه کن، چون زیبایی زنها اصولاً بستگی تام به زیبایی چشمانشون داره و در این صورت اگر عینکی هم باشن عینکشون رو بر می دارن تا چشمان شهلا و زیباشون رو در معرض نگاه مشتاق و ستایشگر دیگران قرار بدن، حتی اگر نتونن دو قدمیشون رو تشخیص بدن. پوارو با انگشت سبابه آرام آرام روی عکس لیلی گمبل کوچولو که عینک کلفت و زشتی به چشم داشت کوبید. وسپنس با تعجب به او نگاه کرد و گفت: فهمیدم، به لیلی گمبل فکر می‌کنی. منظورم حتما اون نیست. درباره یک احتمال و یک حدس صحبت می‌کنم. زمانی که خانم مگینتی به قتل رسید، خانم کارپنتر فعلی هنوز خانم کارپنتر نشده بود. بیوه جوان جنگ زده و فقیری بود که در محلی به نام خانه کارگران زندگی می کرد. ولی بعد نامزد مرد ثروتمندی شد که در همسایگی اونها زندگی می کرد. مردی مغرور و خودخواه و بسیار جاه طلب. حالا اگر گامی کارپنتر جاه طلب به دلایلی می فهمید همسر آیندش قبلن دختر بچه‌ای بوده که عمش رو با ساطور آشپزخانه به قتل رسونده یا دختر نامشروع آلفرد گریک بوده که بدنامترین جنایتکار قرنه و هیچگاه از خاطره‌ها فراموش نخواهد شد، چه کار می‌کرد؟ هان؟ شاید چون عاشق دلخسته همسرش بود، اهمیتی به این موضوع نمی‌داد. با شما موافقم و میگم ممکنه، ولی نه در مورد آقای کارپنتر که روحیش متفاوته. به عقیده من و اونطور که تشخیص دادم، گامی کارپنتر مردی خودخواه و جاه طلب و از اون آدمهاییه که سعی دارن کوچکترین خدشهی به شهرت و چهره مردمیشون وارد نشه. و برای همین فکر می کنم خانم سلکریک ضمن هیجان بسیاری که برای ازدواج با گامی کارپنتر داشت، بی نهایت نگران بود مبادا شوهر آیندش از گذشتش بو ببره. متوجه شدم و لابد فکر میکنین خانم کارپنتر مرتکب این جنایت شده، نه؟ دوست عزیز، چند بار باید بگم من هنوز هیچ چیز نمیدونم. فقط سعی میکنم احتمالات موجود رو با هم مقایسه کنم. در طول گفتگو از حالت هراسان و وحشت زده چهره خانم کارپنتر به این نتیجه رسیدم که حضور من برای اون زنگ خطره و در تمام مدت حتی لحظه‌ای از حالت دفاعی خارج نشد. خیلی مشکوک به نظر میرسه. بله حتما، ولی اشکال اساسی ما کماکان باقیه. این ماجرا منو یاد روزی میاندازه که با عده‌ای از دوستان به شکار رفته بودم. لابد میدونی به چه ترتیب شروع میشه. یک نفر با سگ‌ها و تفنگ‌ها جلو میره، بعد سگ‌ها بازی رو آغاز میکنن. به این ترتیب هر یک به گوشه‌ای از جنگل میرن که باعث میشه پرنده‌ها به هوا پرواز کنن و در این لحظه شما هم تفنگ به دست آماده ایستاده و بنگ بنگ. ما هم در وضعیت مشابهی قرار داریم. حضور ما سبب شد تا پرنده های دیگه‌ای هم از ترس به هوا بپرند. ما فقط دنبال یک پرنده به خصوص هستیم، ولی پرنده های دیگه هم از این موضوع اطلاعی ندارن و ما هستیم که باید در نهایت دقت شکار مورد نظر رو بیابیم و هدف قرار بدیم. با بقیه هم کاری نداریم. احتمالاً زمانی که خانم سلکرک بیوه هنوز خانم کارپنتر نشده بود، شایعاتی دربارش وجود داشته. شایعاتی نه چندان ناراحت کننده، از اونهایی که معمولاً درباره هر زن بیوه‌ای می‌سازند. و فکر می‌کنم به خاطر همین بود که خانم کارپنتر با عصبانیت مگینتی رو زنی دروغگو میخوان. کمیسر اسپنس دماغش را خاراند و گفت: من که واقعا گیج شدم پارو. بالاخره نگفتی خودت چی فکر میکنی؟ افکار من اهمیتی نداره و با فکر کردن هم کار درست نمیشه. باید به یقین برسم. ولی به هر حال همونطور که قبلا مثال زدم، سگ‌ها تازه به جنگل رفتن و باید صبر کنیم. اسپنس زمزمه کرد: شاید بتونیم چیز مستند و قابل قبولی به دست بیاریم. در موقعیتی قرار گرفتیم که همه چیز و همه کس مشکوک به نظر میرسه. کار ما هم شده فرضیه ساختن. اون هم فرضیه هایی که خودمون هم نمیتونیم باور کنیم. میدونی احساس میکنم دلمون رو به چیزهای واهی خوش کردیم. اصلاً میخوام بدونم آیا واقعاً امکان داره کسی دیگری رو به خاطر این موردی که ما فکر میکنیم بکشه؟ بستگی داره در چه موردی باشه؟ به شرایط و وضعیت خانوادگی بستگی داره که ما از اون اطلاعی نداریم. در هر صورت شهرت و محبوبیت میتونه انگیزهی بسیار قوی برای این کار باشه. آدمهایی که در براتینی زندگی میکنند از آن نقاش‌ها و هنرمندهای هیپی و علکی خوش نیستند. آدمهای خوبی هستند که این محیط ساکت و آرام رو برای زندگی انتخاب کردند. این همون چیزیه که خانم سویتمن یکی از مسئولان پستخانه در ضمن صحبتهاش به اون اشاره کرد. آدم‌های خوب سعی می‌کنند شهرت و محبوبیتشون رو حفظ کنند و از هر چه که به اون آسیب برسونه جلوگیری می‌کنند. فکر کن خانومی با مرد موفقی ازدواج کرده و در حال حاضر در کمال رفاه و آسودگی زندگی می‌کنه و مورد احترام همشهریانش هم هست، ولی هیچ کس خبر نداره همین خانم محترم در گذشته از چهره‌های اصلی یکی از جنجالی‌ترین ماجراهای جنایی بوده، یا خانم محترم و خوشبخت دیگه‌ای که اون هم دختر نامشروع جنایتکار سنگدلیه. احتمالاً پیش خودشون خواهند گفت ترجیح میدم بمیرم تا اینکه شوهرم از این راز با خبر بشه، یا ترجیح میدم بمیرم تا اینکه دخترم بفهمه پدرش واقعاً کی بوده. و اگر تو هم جای اونها بودی و این خطر رو احساس میکردی، مطمئناً به این نتیجه میرسیدی که بهتره خانم مک‌گینتی یعنی عامل تهدید رو از بین ببری. یعنی عامل تهدید از بین بره. اسپنس متفکرانه گفت پس فکر میکنی کار ودربیه؟ نه، شاید بهتر از بقیه به نظر برسن، ولی نه. اگر روحیه این آدم ها و شخصیت هاشون رو با هم دیگه مقایسه کنیم، احتمال اینکه خانم آپوارد قاتل باشه بیشتره. اون زنی با اراده و قدرتمنده که علاقه زیادی به پسرش داره و مطمئناً برای اینکه پسرش از گذشته اون و پیش از ازدواج با پدرش با خبر نشه هر کاری میکنه. یعنی فکر میکنی پسرش خیلی ناراحت میشه؟ فکر نمیکنم. روبین از اون جوانهای امروزیه که به همه چیز شک دارن. خیلی خودخواه و از خود راضیه. ضمن اینکه علاقه اون به مادرش کمتر از مادرش به اونه و مطمئن باش این شخص هیچ شباهتی به شخصیت جیمز بنتلی نداره. اگر فرض کنیم خانم آپوارد همون ایوا کین باشه، روبین آدمی نیست که برای پنهان کردن سوابق مادرش خانم مک‌گینتی رو به قتل برسونه. من هم کاملا موافقم. حتی فکر میکنم این موضوع رو بزرگ میکرد و از اون برای تبلیغ نمایش جدیدش استفاده میکرد. آدمی مثل روبین آپوارد برای حفظ احترام یا اثبات مراتب ارادت و از این حرف‌ها آدم نمی‌کشه، مگر اینکه خودش از این کار سود کلانی ببره. کمیسر اسپنس آه کشید و گفت مظنون‌ها بسیارن و شاید بتونیم به گوشه‌هایی از زندگی گذشته این اشخاص پی ببریم، اما وقت‌گیره. این جنگ لعنتی هم کار ما رو دوچندان کرده، چون تمام سوابق و مدارک آدم‌ها از بین رفته و از طرفی تعداد بیشماری از آدم‌های فرصت طلب از این موقعیت مناسب سوء استفاده کردند و با در دست داشتن اوراق شناسایی دیگران که از راه‌های مختلف به دست آوردن سابقه‌شون رو پنهان می‌کنند و با هویتی جدید فعالیت خودشون رو از سر می‌گیرند. به خصوص بعد از حوادثی که تعداد کشته‌ها زیاد بوده و تشخیص اجساد از یکدیگر غیر ممکن بوده. با این حال اگر هدف ما فقط یک نفر و شخص خاصی بود، شاید آنقدرها مشکل نبود. ولی تعداد مظنون‌ها زیاده، در حالی که فقط یک نفر از اونها میتونه شخص مورد نظر باشه. به احتمال قوی خیلی زود تعدادشون کم میشه. پوارو دفتر کمیسر اسپنس را ناشادتر از حالتی که در چهره و رفتارش دیده میشد تک کرد. او هم مثل اسپنس فقط به یک چیز فکر میکرد. زمان که به سرعت میگذشت، در حالی که او بیش از هر چیز دیگر به آن نیاز داشت. به خود میگفت کاش زمان بیشتری داشتم. بدبختانه شک دیگری هم عذابش می‌داد و آن تردید درباره فرضیه مشترک خودش و کمیسر اسپنس درباره محور اصلی بود و هنوز هم نمی‌دانست درست حد زده اند یا خیر. نکند بعد از همه این حرف‌ها جیمز بنتلی واقعاً گناهکار باشه؟ با این حال به هیچ وجه تسلیم این شک نمی‌شد. اما تا حدودی نگران بود. بارها گفتگو با جیمز بنتلی را به یاد آورده بود و الان هم که در سکوی ایستگاه راه آهن کلچستر منتظر قطار ایستاده بود، بار دیگر به یادش آمد. روز یک شنبه بازار بود و مسافران بسیاری به ایستگاه آمده بودند و جمعیت بیشتری نیز بلیط خریده و در حال ورود به محوطه بودند. پوارو قدری خم شد و دید قطار به ایستگاه نزدیک می شود. ولی قبل از اینکه بتواند خود را کاملا راست کند، ناگهان دستی قوی از پشت به گردنش فشار آورد و با قدرت او را به جلو هل داد. فشار آنقدر زیاد و ناگهانی بود که اگر مسافر کناری او را به موقع نمی گرفت، حتما روی ریل ها می افتاد و در زیر چرخ های قطار له می شد. ناجی او از این مرگ حتمی، گروهبان ارتش و مرد تنومندی بود که با تعجب و عصبانیت گفت هیچ معلومه میخواستید چی کار کنید؟ نکنه زده به سرتون، اگه من نبودم که الان زیر قطار بودی. یک دنیا از شما متشکرم، خیلی خیلی متشکرم. جمعیت اطراف آنها زیادتر میشد چون عده‌ای پیاده و عده‌ای دیگر نیز سوار میشدند. گروهبان ارتش با ملایمت به او گفت خواهش میکنم، مهم نیست، اجازه بدین کمکتون کنم سوار بشین. پوارو با تشکر قبول کرد و همانطور ترسان و لرزان بر صندلی کوپه نشست و فکر کرد. مشخص بود ناشناسی برای اینکه او را بکشد هلش داده بود. عجیب آنجا بود که پوارو با آگاهی از بروز خطرات احتمالی مواظب خود و اطرافش بود، ولی آن روز بعد از آنکه اسپنس با شوخی از او سوال کرد آیا تا به حال خطری متوجهش شده، با بیخیالی جواب منفی داد و بعد احساس امنیت کاذبی به او دست داد، به طوری که کاملا غیر عاقلانه فکر می کرد دیگر هیچ خطری در انتظارش نخواهد بود. اما چه اشتباه بزرگی که نزدیک بود به قیمت جانش تمام شود. به هر حال از بین تیرهایی که در گفتگوهایش در براتینی پرتاب کرده بود، بالاخره یکی به هدف خورد و باعث شد که یک نفر به شدت وحشت کند. آنقدر که تصمیم بگیرد بیش از این معطل نکند و هرچه سریع‌تر او را از بین ببرد و خیال خود را برای همیشه راحت کند. به محض ورود به براتینی از تلفن عمومی ایستگاه با کمیسر اسپنس تماس گرفت و گفت خودتی دوست من؟ خوب، خبرهای خوبی برات دارم. خبرهای بسیار جالب. یک نفر سعی کرد امروز منو بکشه. بعد با رضایت خاطر به کمیسر اسپنس که با هیجان بسیار صحبت می کرد گوش داد و گفت نه، حالم خوبه. ولی باور کن خطر از بیخ گوشم جست و خدا رحم کرد که پرد نشدم، وگرنه نه نفهمیدم کی بود، ولی مطمئن باش حتما پیداش میکنم. خوشبختانه حالا هر دو میدونیم حدس ما درست بوده.